أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، على علي بن الحسين، على أولاد الحسين، على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم فرمود. اگر مالی میخواییم درش تصرف بکنیم، توی جنسی، تو زمینی، توی فرشی، توی یه جنس دیگری میخواییم تصرف کنیم که تمام اون مال شرعاً ملک ما نیست و اون چیزی هم که میخواییم تصرف کنیم از جمله چیزایی نیست که مالک نداشته بشه، مثل مثلا بیابانها یا دریاها. بلکه مالک داره. اگر این چنین باشه ما مجاز به تصرف نیستیم، مگر اینکه برای ما در هنگام تصرف این مطلب روشن شده باشه که مالک یا مالکان این مال راضین که ما اینجوری تصرف کنیم تو این مال، یا اینکه از نظر شرعی ما راضی، ما مأذون به تصرف باشه. یکی از این دو فرض، یا باید رضایت قلبی مالک یا مالکان رو در هنگام تصرف ما احراز بکنیم بعد تصرف کنیم، یا اینکه شرع به ما چنین اجازه ای داده باشه. مثال شرعیشو میزنم، مورد اولش توضیحش بماند برای زمان دیگر. اونجایی که ما مثلا شرعا مجاز به تصرف هستیم موارد نادریه، ولی ممکنه پیش بیاد. مثل اینکه کسی داره از بین میره، کسی داره، یه مسلمانی داره جانش تلف میشه، و ما اگه بخوایم او رو نجات بدیم باید تو مالی تصرف کنیم که نمیدونیم مالکش راضیه، یا حتی میدونیم مالکش ناراضیه. اما اگر ما بخوایم رعایت این مسئله رو بکنیم، جان اون مسلمان از بین میره و او تلف میشه. اینجا گرچه مالک راضی نیست یا ما نمیتونیم رضایت مالک رو احراز بکنیم، ولی شرعا ما مجاز به تصرف، بلکه موظف به تصرف هستیم. این موارد بسیار کم محل ابتلاه، بیشتر مورد اوله که ما باید رضایت قلبی مالک یا مالکان رو در حین تصرف داشته باشیم تا بعد بتونیم چنین تصرفاتی رو داشته باشیم. توضیحش انشاءالله بماند برای بعد. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. تقید به اوامر الهی و رعایت همه حدود تقوا از جمله فضائلی است که امام دهم سلام الله علیه نسبت به جدشون امیرالمومنین علیه السلام برمی‌شمرند، و این نکته است که در امیرالمومنین بود، در فرزندان بزرگوارش این نکته همچنان ادامه پیدا کرد و امروز هم در وجود مقدس ولی عصر علیه السلام جلوه تام و تمامی داره. و تو زیارت جامعه میگیم به امرهی تعملون، به امرهی تعملون ترکیبش ترکیبیست که به تعبیر اهل ادب تقدیم و محقق و تأخیر داره. یعنی کلمه به امرهی با این علل قاعده باید میامد بعد از تعملون، ولی جلوتر آمده. این که جلوتر آمده در ادبیات عرب معناش اینه که شما فقط و فقط تنها و تنها به امر خدا عمل میکنید، کاری غیر از آنچه خدا میخواد نمیکنید. این مسئله در ابراهیم خلیل الرحمن سلام الله علیه جلوه داشت. امر خدا این بود که به نحوی او مکلف شد که بیاد همسر جوان خودش رو با فرزند شیرخوارش توی بیابانی که خودشم وقتی مناجات کرد به خدا گفت ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، چون تو گفتی من زن و بچه‌مو اینجا پیاد میگذارم حتی تو بعضی نقل ها داره که او موظف شده بود، حالا به چه صورتی موظف شده بود مقدماتش بماند، که وقتی اینا رو میذاره تو اون سرزمین پیاده هم نشه که یه مقدار اینا اونس بگیرن با اینجا بعد بره، موظف بود اینا رو بذاره و بره. فقط وقتی داشت میرفت با خدا این مناجات رو کرد که خدایا من این زن جوان تنها رو در این بیابان و این بچه رو بدون اینکه چیزی باشه رها میکنم و میرم. دستور خداست. البته دستور خدا گاهی حکمت هایی داره که ما چه بسا از او سر در بیاریم، گاهی هم ما نسبت به اوامر الهی متوجه نمیشیم حکمتش چیه، ولی خدای حکیم که دستور داده حتما بر اساس حکمته، بر این اساس عمل کرد ابراهیم خلیل الرحمن. انبیاء دیگر هم اینجوری بودن، امیر المؤمنین سلام الله علیه هم به همین شکل بود و عمرش اینچنین سپری شد. ما اگه بخوایم شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام باشیم، از شیعت و من شایع علیان، شیعه اونیست که دنبال رو به امیر المؤمنینه، هیچ جایی دیگر نمی رود، پاشو همونجا می داری که امیر المؤمنین گذاشت. البته تکالیف امیر المؤمنین خیلی بیشتر و وسیع تر و دقیق تر بوده. ما اگه بخوایم این چنین عمل بکنیم در حد توان خودمون، در حد توان خودمون، نه به معنی در حد سلیقه خودمون، بلکه در اون حد که ما مکلفیم اونجوری که امیرالمؤمنین حرکت کرده ما حرکت بکنیم. و این معیار شیعه بودن بوده و هست و خواهد بود، تفاوتی در این جهت نکرده. گذر زمان، تغییر شرایط، متفاوت شدن اوضاع زمانه، سلیقه مردم، در این زمینه هیچ اثری نداشته و نداره و نخواهد هم داشت. خب در ادامه امام هادی علیه السلام اشاره به اون نیرنگ خدعه‌ای که طلحه و زبیر به پا کردن میکند و اینکه حضرت فرمود بهشون که شما نمیخواید برید عمره، ولیکن توریدان الغدره، میخواید برید و نیرنگی رو شما رقم بزنید، اما و بیعت هم از اونها مجددن گرفتی. اونا چون اهل تقوا نبودن همه این مقدمات رو انجام دادن، بیعت هم کردن، گفتن نه ما میخواییم بریم عمره، هیچ قصد سوئی هم نداریم. ولی شد آنچه که شد، جنگی به پا شد که طبق بعضی از نقل ها 8000 کشته داد این جنگ، و از جمله خسارت های عظیمی بود که در اسلام وارد شد. خب بعد حضرت می فرماید ثم تلاهما اهل الشام فسرت الیهم بعد الاعذار. بعد از غائله جمل داستان صفین پیش آمد و حرکتی که معاویه از شام انجام داد. خب اهل شام به دنبال این دو علیه تو قیام کردن. فسرت الیهم بعد الاعذار. امیر المؤمنین همونطور که از مدینه حرکت کرد آمد بصره و جنگ جمل حوالی بصره اتفاق افتاد. حضرت منتظر آشوب اطرافیان معاویه نشدن، حضرت حرکت کردن، مسیر رود فرات رو از کنار کوفه رفتن بالا، رفتن بالا توی نقطه محل تلاقی مسیر شام و عراق. الانم هست اونجا، منطقه است، من اونجا یک بار رفتم که قبر جناب عمار ابن یاسر و قبر جناب اویس قرن که دو شهید بزرگ جنگ سفین هستن در همون شهر هست، شهر رقه، که مدت ها هم بود که دست داعش بود، نمیدونم الان در چه وضعیتیه، ولی قبل از این آشوب ها ما رفته بودیم، هنوز قبه و بارگاه درست و حساب یعنی کامل نشده بود ساختن اونجا، ولی در اون بارگاهی که از عمار ساخته بودن اونجا، احساس من همون احساس بود که تو حرم امیر المومنین علیه السلام گاهی به هم دست میده، یه فضای خیلی عجیبی بود، هر کجا که نگاه میکردی که انه جلوه ای از امیر المومنین علیه السلام محسوس بود تو اون شرایط. همینجور اویس قرنی، دو تا حرم مجزا از هم چون با فاصله دفن شدن. شرایط اون جنگ هم این بود که حضرت رفتن اونجا در شهر رقه، اینا با هم درگیر شدن و در اون جنگ کار به کجا رسید؟ حضرت می فرماید که اونا که از اهل شام اومده بودن، لا یدینون دین الحق ولا یتدبرون القرآن همج رعاء ظالون و بالذی انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم فیک کافرون ولی اهل الخلاف علیک ناصرون. مردمی که امراه معاویه شده بودن نه اهل دین حق بودن، نه اهل تدبر در قرآن بودن، همه جون رعا مثل این توده های حشراتی که با اندک بادی جا به جا میشن، راه درست رو نمیشناسن و نسبت به تمام آنچه بر پیغمبر نازل شده بود نسبت به تو کافر بودن و اونایی که علم مخالفت برای تو بلند کرده بودن نسبت به اونا حاضر بودن یاری و یاوری داشته باشن، در حالی که وقد امر الله تعالی به اتباعک، خدا دستور داده و مردم تابع تو بشن، و ندب المؤمنون المؤمنین الى نصرک، خدا مؤمنین رو تشویق کرده بود و اونها رو به سمت یاری تو حرکت داده بود، و قال عز و جل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای اهل ایمان تقوای خدا پیشه کنی و کونو مع الصادقین. اهل دقت گفتن آیه قرآن نفرموده و کونو من الصادقین، از صادقان باشید. خب همیشه باید از صادقان بود، اینکه خدا فرموده کونو مع الصادقین معنیش اینه که یه آدمایی هستن که اینا صدق همه وجودشون رو گرفته، ظاهر و باطن و سر رو علنشون رو گرفته. کسی که این چنین باشه که صدق همه وجودش رو گرفته میشه معصوم. معلوم میشه که یه افرادی هستن که اینا به معنی کامل و تام صدق همه ابعاد اعتقادی، عملی، نگاهشون، کلامشون، فکرشون، حرکتشون، سکونشون، قیامشون، قعودشون، تمام این جهات رو گرفته و ما مؤمنین علاوه بر داشتن تقوا باید کونو مع صادقین، همراهی اینها رو از دست ندیم، باید همیشه با اینا باشیم، یعنی در خدمت اینا هر جا اینا بودن ما باشیم، هر جا اینا رفتن ما بریم، هر جا اینا ایستادن بایستیم. این کونو مع صادقین به این معناست، نکونو من از صادقین، ما از صادقان باشیم که خب این وظیفه ما تو همون اتقوا الله وجود داره. تو معنی اتقوا الله اینه که با خدا درست حسابی باشین. این که کونو مع صادقین معنیش اینه که شما با آدمایی که صدق همه جای وجودشونو پر کرده که جز معصوم کسی دیگری نیست، باید با اونا باشن. خدا چنین دستوری داد و تو یا علی جزء این گروه بودی. مردم باید یه همچه کار میکردن ولی نکردن، نسبت به تو اهل شام این چنین. خب بعد حضرت بیان میکنن که این گروهی جاهل و نادان اهل شام با تو شروع کردن به جنگیدن، با تو شروع کردن دشمنی ورزیدن، دشمنی تو دشمنی با خدا بود و عدوه که عدوه الله جاهدون لرسول الله، در حقیقت انکار پیغمبر میکن، یدعو باطلن و یحکم جائرن و یتعمر قاسبن و یدعو حزبه الى النار. رئیسشون که معاویه بود، او خصوصیاتش این بود که در مسیر دعوت به باطل و احکام جائرانه و ظالمانه، در این مسیر بسیار شدید پایدار بود بر مبنای باطلش و یتعمر و خاصباً امارت می‌ورزید، در حالی که اصلاً حق پادشاهی و حکومت نداشت. و یدعو حزبه الى النار، اطرافیانش رو به سوی آتش دوزخ می‌خواند. بعد حضرت جریان شهادت عمار رو بیان می‌کنند که انشاءالله عمری و توفیق باشه فردا شب عرض می‌کنم. امشب بریم در خانه اول حبیب خدا و اون حبیب به ذات خدا، پیامبر مکرم الهی. اهل بیت ما علیهم السلام خودشون رو وقتی میخواستن معرفی کنن تو جملات اول یا دوم انتساب به وجود مقدس پیغمبر خدا میدادن. تو زیارت جامعه هم اولین جمله السلام علیکم یا اهل بیت النبوه است. همیشه این افتخار رو داشتم، همیشه. و نسبت به این نکته خیلی اهمیت میدادن که این وجود مقدس رو به مردم بشناسانند، چون میدانستند که خدای متعال از بس این بزرگوار رو دوست دارد، هر چه که متعلق به اون حضرت بشه، هر چه که به بزرگداشت اون حضرت، هر چه به یاد اون حضرت بینجامد، خدا اون چیز رو سبب تقرب به خودش قرار داده. خود همین صلوات کاریست که خدای متعال دائم نسبت به وجود نازنین پیغمبرش میکنه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خدا دائم داره درود میفرسته بر این بزرگوار. ملائکه هم همینجور یصلونه، یعنی یه چیزی نیست که قطع بشه. در این حال از من و شما هم خواسته یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. شما اگر این چنین میکنید تو هر موقعیتی که هستید، اگه با توجه با حضور قلب این کار را انجام بدید، اگه غیر از این بود هر چه خواستید پشت سر من بگید، بگید با توجه. یه حضور قلب تو شرطه. شما یه دور تسبیح صلوات با توجه به معنا بفرستید، بعد از این تعداد صلوات میبینید که قلب شما نسبت به گذشته بسیار متفاوت میشه، نسبت به خدا، نسبت به پیغمبر، نسبت به اهل بیتش. دعای مستجابی که خدا از هر فاسقی تضمین کرده که من مستجاب میکنم، از هر فاسقی، از هر کافری خدا میپذیره، از بس این پیغمبرش رو دوست داره، از بس این پیغمبر رو دوست داره. توجه مون خیلی عجیبه. و اینم گفتن، این روایت رو بخونم بعد یه تذکری رو عرض بکنم انشاءالله با عنوان ذکر مصیبت، و بعد انشاءالله حاج آقای غفار نژاد ما رو به فیض میرسونن. تو بعضی روایات اینجور داریم ما که خدای متعال کسان بعضی از افرادی که در جهنم افتادند اینها رو نمیذاره نام این پیغمبر به یادشون بیاد، نمیذاره، چون اگه این نام رو کسی ببرد مستوجب عنایت خدا میشه و به او خدای متعال یه لطف ویژه میکنه. کسی که فقط نام اون حضرت رو میبرد، گاهی شده تو بعضی روایات هست میپرسن از ملائکه، میپرسن از بعضی ها شما اهل کدوم امت هستین، اینا میگن ما اهل امتی بودیم که پیغمبرش کتابش قرآن بود، نام اون حضرت یادشون نمیاد. اون وقت گاهی میشود خدا عنایت میخواد بکنه یه بنده ای رو نجات بده. در درکاتی از جهنم هم هست یه دفعه یاد اون پیغمبر میکنه و نام اون پیغمبر رو میگه، خدایا تو رو قسم میدم به حق محمد صلی الله علیه و سلم، من از آتش دوزخ نجات بده. به جبرئیل خطاب میشود، این نام حبیب مرا برد، برو برو از اونجا نجات بده که نام حبیب مرا بوده است. ما به دین چنین بزرگواریم متدین شد. فرمود ما من احد من الاولین والآخرین و هو یحتاج یوم القیامت الى شفاعت محمد صلی الله علیه و آله. از اولین و آخرین اگه کسی بخواد بارش بسته بشه پیش خدا، شفاعت این بزرگوار رو نیاز داره. این بزرگوار ما تو زیارت عاشورام وقتی میخوایم شروع کنیم به لعن کردن، در حقیقت هر چه که میخوایم بیان میکنیم از ریشه بیان میکنیم، لذا میگیم اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. داستان اینجوریه. تو کربلا هم وقتی که اون حادثه عظیم اتفاق افتاد، زینب کبرا سلام الله علیها فرمود اگه امروز پیغمبر خدا زنده بود لکان هو المعزا، باید اول به پیغمبر خدا تسلیت میگفته. پیغمبر خدا محور عالم تکوین و تشریعه و خدا عنایت میکند به کسی که به این بزرگوار توجه میکنه. خب این بزرگوار با همه بلندی مقامش در خانش رو زدند، در حالی که توی بستر بی بی فاطمه زهرا رفتم در پرسید که هستی، گفت میخوام بیام به عیادت رسول خدا. و پدرم برای عیادت آمادگی نداره. بار دوم باز رد کرد، بار سوم که در قلباب کرد پیغمبر خدا فرمود دخترم این ملک الموت برای ورود به هیچ خانه ای اجازه نمیگیره، این خانه توست که نمیخواد بی اجازه برد. آمد محضر پیغمبر خدا، عرضه داشت یا رسول الله به من دستور داده شده که من فقط زمانی مشغول بشوم که شما اجازه بدید، بدون اجازه شما من کاری نمی‌کنم. فرمود صبر کن، پس برادرم جبرئیل بیاد. وقتی جبرئیل بعد از لحظاتی آمد، امیر المؤمنین ناقل این روایت میفرماید که اول پیغمبر خدا به او گله کردند، فرمودند که جبرئیل، من گمان نمی کردم در لحظات سخت جان دادن تو کنار من نباشی، این لحظات امید داشتم کنار من باشی. بعد جمله ای رو جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، من در آسمان ها مشغوله ردخ و فتخ امور بودم برای تشریف فرمایی شما، آسمان ها فرشتگان همه منتظرند تا شما اونجا رو به قدوم خودتون مزین بفرمایید. حضرت فرمود من نگران امت خودم هستم که خدا با امت من چه میکند. مجدداً این آیه را بر پیغمبر خدا تلاوت کرد، ولسوف یعطی که ربک فتربا، خدا انقدر به تو عطا خواهد کرد که تو راضی خواهی شد. اینجا بود که پیغمبر خدا راضی شد برای ارتحال از این عالم. این لحظات حسنین دوان دوان آمدند، خودشون رو روی سینه حضرت انداختند. امیر المؤمنین فرمود من بخواستم این دو آزاده رو بردارم، پیغمبر خدا فرمود بگذار اینها روی سینه من باشند، من اونها را ببوسم و ببویم، اونها هم از من زاد و توشه برگیرند. زینب در اون وقت یه دختر 3-4 ساله بود، شاید همین منظر در ذهنش بود که کربلا خطاب کرد یوم علی صدر المصطفى و یوم علی وجه الثروه.